أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اربعین پاسداشت اتفاق ویژه‌ایه که در کربلا افتاد. البته ما ایرانی ها برای گذشتگانمون اربعین میگیریم، هفت میگیریم، سوم میگیریم، چهلوم میگیریم. خب این سنت ها نبوده در جزیره العرب، اینطوری که امام صادق در روایتی استقبال میکنن این سنت ایرانی ها رو، میفرمان این خیلی خوبه، شما بعد از اینکه عزیزتون رو از دست میدی مجلس میگیرید، سوم میگیرید، هفتم میگیرید، اربعین میگیرید، سال میگیرید، خیلی خوب. در ارتباط با شهادت امام حسین هم پیغمبر اکرم وقتی به حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمودن اتفاقی که بعد از شهادت امام حسین میفته، فرمودن این اقامه عزای بر حسین ما همه ساله تجدید میشه نو به نو. اینجا مشخص میشه که این سنت ها خب توی اون زمان جزیره العرب اینها نبوده، خیلی جزء سنت های ما بوده. ما میگیم اربعین، فقط این بحث چهلوم نیست، اصلا اون موقع چیزی به نام چهلوم خیلی مطرح نبوده، منتها چون روز چهلوم یا بیست سفر میان کاروان امام سجاد علیه السلام کربلا میرسن و اون اتفاق ویژه میفته، اقامه عزایی از نوع متفاوتش، یعنی از نوع دیگرش. خب بعد از واقعه کربلا دیگران هم اومدن برای زیارت، یعنی همون روز اول و دوم بعد از شهادت خب خیلی اومدن از روستاها، قصبچه‌ها، خیلیایی که اصلا راه افتاده بودن بیان کربلا به امام حسین ملحق بشن رسیده بودن کربلا. دیگه فاجعه را که مطلع شدن هی سینه به سینه انتقال دادن. بالاخره این اربعینه که الان هست و سنت هست به خاطر اون اتفاقی که در کربلا در اربعین اول افتاد، یعنی 40 روز بعد از شهادت امام حسین وقتی این قافله برگشت به کربلا، خب گریه ها متفاوت شد، سوختن ها متفاوت شد، نگاه امام سجاد، نگاه حضرت زینب به مصائب امام حسین با نگاه دیگران خیلی متفاوته. شما همین الان ببینید چه موج جوشانی از محبت به امام حسین در راه کربلا هست، میلیون ها نفر، بلکه ده ها میلیون نفر. محبت اون موقع هم محبت بود، خیلی ها عشق میختن به امام حسین، میگفتن امام حسین نرو، از عزیزترین کسان امام حسین گرفته تا غریبه ها. ولی کار با محبت تمام نمیشه، کار سخته. کاری که امام حسین میخواد انجام بده تنها و تنها محبت نمیتونه این بار رو بلند کنه. فرمود چی؟ اسیره به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. من میخوام کاری رو کنم که رسول خدا کرد، من میخوام کاری رو کنم که امیرالمومنین کرد. این دیگه محبت دستمایه هست اما همه لوازمش نیست. پیغمبر اکرم خیلی شخصیت دوست داشتنی بود، پس چرا پیر شد؟ فرمود شیبت می صورت هود، پیرم کردن. سوره هود کجاش؟ اون آیه فسترم کما امرد من تابم اک، خدا به من گفت استقامت بورز در این مسیر، هم تو استقامت بورز در این حرکتی که کردی، این حکومت الهی رو تشکیل دادی، این تمدن عظیم رو پایریزی کردی، این اسلام الشریعت و سلطان، این اسلام قدرتمند رو برداشتی مستقر کردی، برای این کار باید استقامت ببرزی، باید باش وایسی، لازم مبارزه کنی. و من تابم اک، دیگران هم مثل تو باید، اونهایی که تابعین تو هستن باید همراه تو استقامت ببرزن. پیغمبر فرمود اینا منو پیر کردن، یعنی عدم استقامت تابعینش، پیروانش. حالا همه پیغمبر رو دوست داشتن، کیه که پیغمبر رو دوست نداشته باشه؟ کی میتونه رسول الله رو دوست نداشته باشه؟ حالا کفار و منافقین رو کاری نداره. الان امام حسین چقدر دوست داشتنیه، محبت به پیغمبر اکرم به مراتب بیشتر بود. پیغمبر خیلی شخصیت دوست داشتنی بود، خیلی. 40 سالگی پیغمبر مبعوث به پیغمبری شد، 40 سال توی این مردم زندگی میکرد با این مردم، یه دفعه از راه نرسید پیغمبر. خود اینم یه حکمتیه ها، که خدا 40 سال در شرایط خاص پیغمبر اکرم رو قبول داد. وقتی از همه این بوته های آزمایش و امتحان و ابتلا و مسائل دیگه عبور کرد، بعد خدا پیغمبری رو به او داد. گرچه پیغمبر اکرم معصوم بود، موحد بود. چطور وقتی امام میشه، یعنی وصی پیغمبر، وقتی انتخاب میشه، امیرالمومنین فرمود 14 بار خدا منو امتحان کرد، 7 امتحان در زمان حیات پیغمبر، 7 امتحان در زمان بعد از پیغمبر، تا این امامت رو من داد. چطور؟ همین خوبه امیرالمومنین بهش بدن؟ خدا مگه به هر خوبی امامت میده؟ مگه امامت کار هر کسیه؟ این همه مقدس، این همه مستجاب الدعوه، چرا امام نمیشن؟ چرا اینا نمیتونن مردم رو هدایت کنن؟ نمیم، کار سختیه. این کار برای پیغمبر اکرم سخته، چه برسه برای مؤمنین دیگه؟ خب امام حسین علیه السلام فرمود اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. کار خیلی سخته، هم باید در جنگ با کفار و تقابل با مشرکین و اینها، چون سیره پیغمبر این بود دیگه، فرمود، گفتن خود پیغمبر اکرم فرمود فرزند حسین من قیام میکنه به سنت و سیره من. گفتن یا رسول الله سنت و سیره شما چیه؟ فرمود جنگ، شمشیر. وقتی امام حسین میفرمود من به سنت پیغمبر میجنگم، یعنی من جبهه مقابلم کفر و شرک هم هست، چجوری نیست که فقط جریان نفاق باشه، من باید هم با اینها بجنگم در راه رسیدن به اهداف رسول الله. کارم میدونید سخت‌تر میشه ها، این جنگ فرسایشی میشه، سخت میشه، فرسایشی بشه سخت میشه. تو دفاع مقدس خیلی سعی کردن جنگو فرسایشی کنن، بعضی سیاستمدارا موفقم شدن، بعدم اومدن گفتن آقا سخت شده دیگه کار، ما نمیتونیم مقاومت کنیم. عملیات کردن کار سختیه، بله آدم باید قبلش حتما مقدماتشو، اما رفتیم رسیدیم یه جایی آقا میتونیم الان بگیریم تمام کنیم بره، میگن نه دست نگه دارید و برگردید. آخه چرا؟ مثل قصه مالک که نیست که دور بخوره امام، نه برگردید، اصلا نیرو بلندش از جنوب بره غرب تا اونم راحت بیاد فابو بگیره. خیلی اتفاقاتی ویژه تو جنگ افتاد، ما که عمرمون قد نداد و نمیده، ولی تو رو به خون شهدا قسم یه روزی اسرار جنگ رو بشکافید و بفهمید. خون شهدای شما خیلی خون عزیزیه، خیلی خون عزیزیه. شهدای شما فقط با امام کار داشتن، خیلی عزیزه. اگه قرار بود درگیر اوضاع روز اون روز بشن، جنگ داره نمیشد، چی نمیشد، اصلا مایوس میشدن، همه برمیگشتن. از یه طرف این ناتو و اروپا، از یه طرف امریکا، از یه طرف شوروی، از یه طرف اسرائیل، از یه طرف همه از طرف تمام کشور عربی. شما فکر نکنی اینا اومدن فقط حضور فیزیکی دارن یا تسلیحاتی دارن، نه، اینا حضور روانی هم دارن، حضور سیاسی هم دارن، که جنگ مثل یه گنج باید شناخته بشه ابعادش، که امام فرمود، مقام معظم رهبری فرمود واقعا اینه. ما که تموم شد رفتیم. خب امام حسین علیه السلام میخوان کار رسول الله رو انجام بدن، کار امیرالمؤمنین رو انجام بدن، یه عزیمتی با تمام هستی و دارایی. خب در این راه هم به شهادت رسیدن. بذل مهجته فیک، میخواستن فیک یعنی چی؟ یعنی فی سبیل الله. یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام عرض میکنه خدایا امام حسین بذل مهجته فیک در زیارت اربعین. خون مهجه یعنی اون خون قلب که وقتی بره دیگه تمام. بذل مهجته فیک یعنی جانش رو برای حاکمیت تو روی زمین اونش ریخته شد، جانش تقدیم کرد. بذل مهجته فیک، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، برای این که بیدار شه، برای این که قلب ها و دل ها تکون بخوره و بیدار بشن. و این اتفاق هم افتاد. امام حسین پیروز بود. چرا پیروز بود؟ چون میخواست طبق سند امام صادق میخواست دل ها رو بیدار کنه، میخواست از تحیر جامعه رو بیرون بیاره. این کارو کرد. بعد از کربلای امام حسین دیگه هیچ کی تردید نکرد که یزید کفر محضه. هیچ کی تردید نکرد. قبلش تردید بود. وقتی میان پای رکاب امام حسن مجتبی میمونن، نمیتونن به امام حسن اعتماد بکنن وقتی فرمان جنگ ده، یعنی چی؟ این تردید. یه اتفاق بسیار بدی در سالهای گذشته در نظام ما افتاد، در جامعه ایمانی ما. یه فتنه خاموشی. چی بود؟ میبینی بالا پایین این ور و اون ور بچه حزب الله یا بعضی لیدرها یه جوری حرف میزنن انگار آقا داره اشتباه میکنه. یعنی خیلی هایی که خودشون مدعیان ما سرباز ولایتیم، میگفتن چی؟ ما میریم آقا رو متوجه میکنیم، این راهو نرن، این کارو بکنن. خب آقا این که دیگه خیلی تموم شد دیگه، بر نگردید نسب کنی. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش تردید به امام، بدون اینکه کسی بخواد بگه ما میخوایم تردید ایجاد کنیم. ما تردید به مدیریت مقام معظم رهبری. از کجا فهمیدید تردید؟ از اونجایی که مقام معظم رهبری پارسال فریاد صدق زدن، اون چیزی که شما فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج 50,000 نفر، شما باید اونچه که از زینب کبرا یاد میگیرید صدق زینب کبرا باشه. صدق یعنی چی؟ پشت نکردن به دشمن. لا یولون الادبار. این حرف خیلی حرف سنگین. یعنی آقا شما تردید دارید به استکبار ستیزی ما؟ تردید ندارم، استکبار ستیز نیستید. برگشتید محرم اینو فرمودن. یه خود قبل از محرم جریان انتخابات بود. تو جریان انتخابات گروه های چپ خیلی به طبل رابطه و مذاکره با امریکا کوبیدن. بعد از انتخابات بحث این طرف، گروه های راست هم همینجور بحث صلح حدیبیه رو اینا مطرح کردن، بحث صلح امام حسن اونا مطرح کردن. صلح مطرح کردن یعنی چی؟ صلح مطرح کردن یعنی پشت به دشمن کردن. پشت به دشمن کردن یعنی چی؟ پشت به دشمن کردن در شرایطی که امامت میگه باید مطلقاً با دشمنت بجنگی، یعنی تردید به امام. بعضیا ما صحبت میکردیم باهاشون، میگفتیم آقا مذاکره اینقدر عادی میشه؟ گفتن خب بله، اصلا نظر خدا آقا شاید همینه. یعنی نظر خدا آقا شاید همینه، این شایده، یعنی این تردیده. این تکرار فتنه گذشته بود. صدر اسلام همین اتفاق افتاد.
ما البته دوچار جریانی مثل عاشورا و کربلا نشدیم، چون در اوج قدرت اسلام این فتنه ایجاد شد. اما امام حسین دوچار بلای عظیم کربلا شد، چون اسلام قدرت نداشت. جامعه در این که به تردید افتاده بود در هر دو مشترک. مقام معظم رهبری خیلی سعی کرده این تردید رو برطرف بکنن، فرمودن صدق. صدق یعنی پا رهبرت باش فقط. قبلش هم فرموده بودن به اینجا نرسه، در قوم اومده بودن فرموده بودن که لا یعرف الحق بالرجال، انقدر دنبال لیدرهای سیاسی نرید، بل به آیت الحق، به آیه حق نگاه کنید. این کلام امیرالمومنینه. کی؟ وقتی جامعه داشت بهش تردید میکرد. آقا گوشی رو قبل انتخابات دست ما داده بود، ولی خب ما متوجه نشدیم، دچار درگیری‌های انتخاباتی شدیم و مسائل دیگه.
تو اون 2-3 سال آخر دولت دهم رسید به جریان انتخابات، و بعدم که نتونستیم با هم کنار بیاییم و به اجماع نرسیدیم، به قدرت واحده نرسیدیم، به قول آقا به رأی سدید نرسیدیم. هر کسی برای خودش اجتهادی کرد و آن شد که شد.
خب مگه آقا نفرموده بود رأی سدید؟ خب بله آقا، در چه فضایی فرموده بود رأی سدید؟ در فضایی که تردید بود به مدیریت،
ولی خاموش، هیچ کسی اینو عنوان نمی‌کرد، ولی دلا می‌لرزید.
امام حسن مجتبی مجبور به صلح شد. چرا مجبور به صلح شد؟ چون معاویه لعنت الله علیه کارشو خیلی خوب بلد بود، جامعه رو رسوند به تردید. گفتن بابا حالا علی باشه یا معاویه باشه، بابا ولمون کنید دیگه، خب اینم داره میگه خدا پیغمبر دیگه. مسجد زمان معاویه لعنت الله علیه شروع بازار دین و ایمان داغ. یزید نبود،
سیاس بود معاویه لعنت الله علیه. خوب حرف باباشو گوش کرد. معاویه بازی کن، بازی کن با حکومت. بازی کن میدونی چی؟ یعنی چی؟ جدی نگیر، بازی کن، هر بلایی خواستی سر هر کی بیاری بیار. مثل توپ تو آل امیه حکومت رو بازی بدید. خوب گوش کرد. گفت یزید تو هیچی، نه عقل داری، نه فهم داری، نه شعور داری، نه کیاست داری، نه تدبیر داری، هیچی نداری. شهوتران و بلحوث هم که هستی، حکومت رو بدم دستت نابود میکنی، ولی چاره چیه؟ بچه‌می. فقط گفت چون بچه‌می. بهش هم گفت با حسین درگیر نشو. بیچاره گوش نکرد. یزید حکومت 3 سال بیشتر طول نکشید.
دوره امام حسن مجتبی علیه السلام چنین دوره تردید، دوره تحیر. امام برای اینکه اصل اسلامو حفظ بکنه خودشو قربانی کرد، خودشو قربانی کرد.
امام ما هم برای اینکه اصل رو حفظ بکنه فرمود من جام زهرون رو شیدم، خودشو قربانی کرد. خب ما می‌خواستیم این جنگ بره تمام کنه کارو، خب مثل این که ظاهرا تردید، اون موقع هم همین تردیده شد تو مردم، کم کم میگفتن خانم چرا جنگو داریم ادامه میدیم؟
امام میگه باید ادامه بدیم، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این طرف میومدیم میدیم آدمای جنگ خودشون میگن آقا دیگه ما نباید ادامه بدیم.
خب اینا که دیگه آدمای امامن، آدمای انقلابن، پس اینا که چی میگن؟ اونا چی میگن؟
یه فرمانده اینجوری میگه، یه فرمانده اونجوری میگه، یه سیاستمدا اینجوری میگه،
تردید. یفی آمار جبه رفتن اومد پایین، تردید.
امام خوش قربانی کرد، روح الله. اصل حفظ شد. چرا اصل حفظ شد؟ چون اسلام قدرت داشت، این مثل یه پیچی بود میشد ازش گذشت.
بله، هزینش از دست دادن امام بود.
اما امام حسین علیه السلام چی؟ امام حسین علیه السلام باید خودش رو قربانی بکنه،
نه مثل امام حسن. امام حسن میتونه بی سر و صدا کشته بشه، هیچ کس هم باسش دو ماه عزاداری نکن، 100 نفر پاش جان بر کف باشه، شمشیر بکشه بزنه بکشه. امام حسن میگه پا تابوت منم کسی شمشیر نکشه.
اما ابا عبدالله الحسین چی؟ نه، باید تردید رو با چی برطرف بکنه؟ با بذل جانش، با خونش.
چون یه عده ای رو داره، ابوالفضل، علی اکبر، اون جعفر، محمد، دیگران، مسلم، حبیب، بریر، عابس، همه. بعد بیاد خودشو قربانی بکنه. این قربانی شدن برای رفع تحیر و دودلی، برگشتن جامعه به اصل صراط مستقیم لازمه. ببین این یکی از اون کاراست که باید یه امام بکنه. وقت فکر نکن میتونی یه جا مسئول باشی، هر کی فکر کرد یه جایی میتونه مدیر باشه، اول ببینه میتونه خودش قربانی بکنه یا نه.
این قانون خداست، انی جاهل و کل الناس اماما از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. خب
قال انی جاهل و کل الناس اماما، ببر اسماعیل تو قربانی کن خودت.
خدا میخوای امام قرار بدی ابراهیم نبی علیه السلام رو، چرا میگی قربانی؟ این قاعده است داداشم.
آدم ها اینجوری هن، آدم ها به این سادگی نمیپذیرن. من موندم چرا ما آدم ها اینجوری هستیم؟ امامی که برای مدیریت جامعه خودش رو قربانی میکنه، قاعده طبق قاعده الهی، اینو حرفشو نمیپذیریم، حاکمیتش رو دنبال نمیکنیم، میریم سراغ امام طاغوتی که برای حاکمیتش همه رو قربانی میکنه.
ما میریم دوباره فرهنگ غرب.
فرهنگ غرب یعنی ولایت غرب دیگه، شوخی که نداره. یک آمار سرسام‌آوری میداد سر قصه همین گروه های شبکه های اجتماعی، اینا مثلا چقدر منافع میره کجا و چقدر درگیرشن، چقدر دارن الان این منافع رو تامین میکنن.
تو فضای اقتصادی هم همینجور، تو فضای فرهنگی هم همینجور، چقدر منافع حاکمیت طاغوت تأمین میشه. امام حسین علیه السلام اومد نشون داد، یک چیزی رو امام حسین نشون داد که حاکم طاغوت این کارو نمیکنه. امام حسین خودش، زنش، بچهش، عزیزانش، مقربینش رو آورد قربانی کرد، راحت برای این که حاکمیت حق رو مستقر کنه. خودش امام بودا، خودش رو قربانی کرد. آقا یزید این کارو میکنه یا نمیکنه؟ عمر سعد این کارو میکنه؟
نه، مال که ریش نگذشت، از خودش بگذره. عبیدالله ابن زیاد این کارو میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. مردم یه نگاه کردن گفتن حسین حق، گفتن حسین حق. این یعنی اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. حالا امام سجاد علیه السلام عیناً باید این مسیر رو ادامه بده. 40 یعنی این، شما 40 برگردید تو کربلا، بعد شروع کنید دستگاه حاکم رو در زجه و ناله و نفرینت کوبیدن،
تعارف نکنی به مردم اهل شام، به مردم اهل کوفه تعارف نکنی، مست بزنید تو صورتشون، شما دروغگویید، شما مکارید، تعارف نکنید.
یعنی چی؟ یعنی همون کاری که امام حسین علیه السلام انجام داد. البته امام حسین شمشیر زن داشت، میتونست شمشیر بزنه، امام سجاد شمشیر زن نداشت، شروع کرد مبارزه لسانی کردن مثل امام حسن مجتبی، و آخرش هم با شهادت کار تموم شد.
همین مسیر رو دیگران ادامه دادن. این چی حفظ شد؟ چی میخوای از این بگیری؟ از این میخوام اینو بگیرم. بابا بناست ما راه حسین ابن علی رو در این مسیر ادامه بدیم، در این مسیر. ای کسی عالمه
به اندازه حضرت زینب، میفهمه که امام سجاد فرمود عالمه غیر معلمه، فهمه غیر مفهمه.
اگه کسی انسان برجسته و خاص و استثنائیه به اندازه امام سجاد علیه السلام هست،
به اندازه علی اکبر ابا عبدالله حسین السلام هست، به اندازه الفضل عباس هست. من جمعه ها تو داینات به خدا خودم عرض میکنم حدیث نفس شما رو بزرگوارید، میرسم به فرازهای بنفسی انت اصلا دبونم لال میشه که من فدات بشم امام زمان، فدات بشم امام زمان. همونجا پیش خودم میگم آخه تو که ارزش نداری، داشتی فدا میشدی، لازم نبود بگی، لازم نبود بگی. خدا ابایی نداره از این نفس و جان حسینش رو فدا کنه بیاد ملاحظه جان تو رو بکنه. این نفسه با ارزش نشده فدات بشه. منتها تو تکرار کن، یادت باشه که یه روزی باید نفست یعنی جانت ارزش قربانی شدن
پای رکاب امام زمانت رو پیدا بکنه. امام زمان میخواد چی کار کنه؟ چون علاقه بهش داری ولم کن بابا علاقه رو، با تیغ علاقه سر اصل هدف و آرمان امام حسین داریم میبریم.
آقا همین علاقه است که اونو ایجاد میکنه. بله قبول دارم، ولی ایجاد کنه دیگه،
ایجاد کنه دیگه. تعارف که نداریم که، این محاسن نبود، هیچی توش صورت من نبود. بچه ها تو هیئت ها جمع میشدن میگفتن ما میخواییم حکومت امام زمان تشکیل بدیم، سفید شده هنوز میگیم میخواییم تشکیل بدیم. 30 سال داریم همون حرف رو تکرار میکنیم. 30 سال از علاقه امام حسین هم سرشار سرشاریم، از علاقه به اهل بیت هم سرشار سرشاریم. و قراره چند سال دیگه، چند دهه دیگه طول بکشه؟ چقدر دیگه قراره طول بکشه؟
اگه کربلا رو درست ببینیم این راه نزدیک میشه داداشم. خدا که نمیخواد بنده هاشو اذیت بکنه. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. این آیه رو ما به اندازه موهای سرمون شنیدیم. ما بناس امام زمان چه کار بکنه؟ لله عاقبه الامور. بنای این عالم اینه که بالاخره کار خدا به انجام برسه. اقام الصلاة، امیرالمومنین فرمود اقامه ولایت ماست. قدرت پیدا بشه، ولایت حقه ائمه معصومین علیهم السلام مستقر بشه. به خدا آدم دق میکنه، داغدار میشه. بابا چقدر حالا ما امسال بی توفیق بودیم بریم کربلا. یادتون باشه کربلا رفتید تو رو حضرت عبار کنید. امام حسین رفیق زیاد داره، بله. عاشق زیاد داره، بله. ولی الان همراه میخواد. ما تو زیارت عاشورا میگیم ان یجعلنی معکم حسین، من میخوام با تو باشم نه عاشق تو باشم. کجای زیارت شما میگیم من میخوام عاشق تو باشم؟ که وقتی رسیده باشیم بهش قبا عبدالله حسین بگیم دیگه به همه چی رسیدیم. ما تو زیارت، زبان زیارته که میگیم ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، من میخوام با تو باشم. تو زبان زیارت داریم میگیم.
یعنی الان بعد از هر کسی تو این راهپیمایی 40 سوال کردن، از هر کسی سوال کردن بگن تو داری زیارت امام حسین میخونی، آخرین چیزی که از امام حسین میخوای چیه؟ یا اولین چیزی که از امام حسین میخوای چیه؟ باید چی بگه؟ باید اینو بگه که من میخوام با حسین ابن علی باشم. هنوز امام حسین داره میجنگه، به مقصدش هنوز نرسیده. منو میخوام با امام حسین باشم تا کاری که امام حسین آغاز کرد و من به انجام برسانم، ولی الله عاقبت الامور.
بعدش حالا مریضم شفا پیدا بکنه، حاجتم برآورده بشه، نمیدونم قرضم ادا بشه و خودم سلامت پیدا کنم و نمیدونم اینا، اینا دیگه بعدشه، اینا دیگه سر سفره است، اینا کرامت اوس کریم ائمه دیگه. من کسی رو دست خالی رد میکنم، میگه من 2 قدم نمیتونم راه برم، الان 50 کیلومتر اومدم. میبینی یعنی چی؟ این یعنی چی؟ خب این حرف یعنی چی؟ 20 میلیون آدم گرسنه تشنه نمونه این 2 روزه، حالا این گرسنه تشنه نمونن برن برگردن، خب این یعنی چی؟ یعنی بابا ایناتون با ما، اینه که مسئله اینه. این اصلا به این فکر نکن،
اینا با ما. اونی که من از تو میخوام چشم انتظارتم برای اینه، من چشم انتظارتم، بیای با من همراه بشی، نه زیارتم کنی، برگردی در زندگی.
برگشتی حسینی زندگی بکنی، حسین باشی در زندگیت. من اینو ازت میخوام.
آقا شما اینو از کجا میگی؟ بابا امام صادق فرزند امام حسین به حضرت عباس. ما بچه هیئتی ها هر چی داریم تو این روزه و گریه و عشق و اینا مال امام صادقه، میدونیم هممون. کاری که امام صادق کرد برای این شکل یافتن جلسات روزه تا اون موقع هیچ یک از ائمه نمیتونستن انجام بدن. مبانیش رو ما الان نشستیم داریم با رئیس هیئتامون صحبت میکنیم، با خادمینمون صحبت میکنیم، با مدعاها و منبریامون صحبت میکنیم که آقا فلسفه هیئت چی باید باشه. تا زمان امام صادق بود جلسه، نه که نبود. مثلا حضرت زینب سلام الله علیها روزه روزه روزه
گاهی اوقات نمیدونیم روزه چیه. من از همه بدتر.
بله، کی میتونه بفهمه فلسفه اقامه روزه امام سجاد در اربعین چی بود؟ وقتی امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کاری به مراتب سخت رو انجام دادن که از خون سید و شهدا کمتر نیست،
آقا فرمود گاهی رنج و سختی زنده نگه داشتن خون، که حالا ما بچه حزب الله خود تعریف کردیم این جمله آقا رو، گفتیم زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا از شهادت کمتر نیست، یه تعریف خوشگلی کردیم و همش هم بنر کردیم همه جزه دادیم. آقا اینو فرمود، اصلش این گاهی، اونم تازه گاهی، رنج و سختی زنده نگه داشتن خون، خون شهید از شهادت کمتر نیست. بعد مثال میزنن یادواره گرفتن و اینها، ببینید توی این مثال جا میگیره، موازن همه مثال میزنن، مثل رنج 2 ساله زینب کبرا و 35 ساله امام سجاد در زنده نگه داشتن خون سید الشهدا. خون، خون،
برگشتن اربعین، برگشتن اربعین که خون رو زنده نگه دارن. گریه و ناله و روزه‌ای که از نهاد زینب کبرا و آل الله بیرون میاد قطعاً 180 درجه با گریه های اونایی که هم مدینه جا مونده بودن نرسیدن به قافله امام حسین، با اونایی که از کوفه اومدن بعدن شدن توابین 3 سال بعدش قیام کردن، با اونایی که دیگه خودشون اصلا دستن در کار جریان کربلا بودن، زمین تازون فرم میکنه. هر دو عاشق حسینن، هر دو از عشق حسین میمیرن، گل و خاک به سر میریزن، هر دو غذا نمیخورن، آب نمیخورن.
اما این کجا و اون کجا؟ امام حسین کاری که پیغمبر اکرم کرد رو نگذره از بین بره. پیغمبر چه کار کرد؟ قدرت پیدا کرد و جریان انحرافی که در جامعه ایجاد شد چی رو لطمه زد؟ امام حسین جانش رو بذل کرد. لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. بله، بعد از قتل امام حسین دیگه تردید نماند که حق با حسین است و باطل یزید است و دستگاه حاکمه و باید با دستگاه حاکم جنگید. یه 2-3 سال طول کشید تا سازماندهی شدن. تو مدینه جنگ ها شروع شد، بعد اومد کوفه، قیام توابین شد، بعد قیام مختار و قصه ادامه پیدا کرد. به قول آقا کلید خورد تو اربعین، کلید خورد قیام های بعد. چون خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. شما هم اینجا سینه میزنید گریه میکنید برای امام حسین، یه هیئت دیگه هم سینه میزنه گریه میکنه برای امام حسین. از تو دل هیئت های شما شهید در میاد، میره تو لبنان، میره تو سوریه، میره تو عراق میجنگه، مبارزه میکنه، میره تو جبهه میجنگه، مبارزه میکنه، به شهادت میرسه، پایه های نظام رو مستحکم میکنه با ثبات قدمش، با صدقش. از دل اون هیئت ها چی در میاد؟ نیروی بیجیر مواجبه، به قول آقا تشیع لندنی در میاد که بالاخره یه بهانه ای دست تکفیری ها بده، دست وهابی ها بده. هر دو هم برای امام حسین اشک میریزیم، قلوب قلوب، سینه هم خوب میزنیم، خرجم خوب میکنیم، یکی بیشتر داره یکی کمتر داره، خیلی فرق میکنه. مردم ما باید به جایی برسن بتونن تشخیص بدن رفقا این خیلی، این خطر خیلی خطر مهمیه. مردم باید تشخیص بدن این روزه رو برن یا این روزه رو نرن. یه روزه هایی رو نباید رفت. روزه از آقا، بله روزه رو نباید رفت. یزید برای امام حسین مجلس گرفت 3 شبانه روز توی شام. اون روزه کجا؟ روزه زینب کبرا و امام سجاد توی اربعین توی کربلا کجا؟ این خطوط اصلی بود که پیغمبر اکرم حاکم کرد تو جامعه، یعنی محور مدیریتش قرار داد. 1. پیغمبر اکرم تو جامعه‌ای که آمد حکومت کرد، آقا شما می‌خواید شب اربعین بسته رسول الله بکنید؟ آره به حضرت عباس. چون امام حسین گفت اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. و به ظاهرش هم امام صادق میگه تو باید همراه امام حسین باشی، یعنی هر کاری امام حسین میکنه باید تو انجام بدی با همون آرمان حسین، با همون هدف امام حسین، با همون شدت و عدت حسین ابن علی. البته حسین ابن علی کم یار بود، کشته شد، ممکنه تو کشته نشی، بعد مرسی رو بری. خب این جوری اگه باشه که سخت میشه که، بذار ما یه جوری با امام حسین باشیم که خیلی هزینه نکنیم. یه چیزی هم که هممون میدونیم دیگه، میگه امام زمان بیا دستور بده ما فدا میشیم، اینقدر راحت شده دیگه هر کسی این حرف رو میزنه. میدونی چرا؟ چون هرچی هم میره میبینه امام زمان میاد، نه کسی ما فرمان جنگ میده، شده مثل اواخر جنگ. آقا شهادت طلب کردن چقدر عجیب، بازارش گرم بود. بعد تو عملیات که میرسیدی بعضی ها دست و پاشون خیلی سسته، لرزیده، یا اصلا بعضی جبهه نمی اومدن، یعنی رفته بود جبهه ها، دو ماه سه ماه رفته بود جبهه، بود مثلا سال 61 62 رفته، 63 رفته، بعد دیگه یه خود کار سخت تر شد دیگه نمیرفت. امام اعظم رهبری یه روز فرمود باید یه روز معلوم بشه اینا که دو سه ماه رفتن جبهه بعد برگشتن دیگه جبهه نرفتن، چرا دیگه بر نگشتن؟ اونی که از اول جبهه نرفته که نرفته دیگه، معلومه که نرفته دیگه، ولی که اونی که رفته و وسطش پس برگشته، اونی که نرفته عاشورا که نرفته کربلا، اما اونی که رفت از صبح تا زور کنار امام حسین جنگید، جز به انصار امام حسین بود، زور گفت میخوام برگردم، اون چی؟ اینو باید شخصیت شناسی کرد. اینی که یه بار مجروح شد برگشت نرفت چی؟ مثل اونی که پاش قد شد دستش قد شد برگشت نبود چی؟ اینا رو باید شماها بشناسید. شماها هم نشناسید بعد از شما میان اینا رو میشناسن. چنان پرونده ما رو بذارن رو دایره که نگو، نپرس. ما الان مثل ماهی وسط آبیم. نظام جمهوری اسلامی رو چجوری میبینیم؟ میگیم به به یه انقلاب بسیار قشنگ و خوشگل و زیبا. ما چه میدونیم نظام جمهوری اسلامی یعنی چی؟ هیچ وقت نمیتونیم درکی که امام از نظام جمهوری اسلامی داشت ما داشته باشیم. امام فرمود این آغاز حکومت الله بر سراسر جهان است. کی این باور رو داره؟ امام فرمود این آغاز حکومت الله بر سراسر جهان است، نمیخواهیم بشود، است. یعنی چی؟ یعنی این حکومت زمان است. مقدمه سازه، بله مقدمه سازه، منتها مقدمه سازی در زیر چتر ولایت و حاکمیت الهیه. اینو باور داره. هر کسی که نمیتونه از همه چیش برای نظام جمهوری اسلامی بگذره این باور رو نداره. هر کی میخواد باشه،
هر کسی با تمام قامت در برابر صد مقابل نظام جمهوری اسلامی یعنی استکبار نمیایسته، یه ذره ته دلش شل میشه و انفعال داره، این باور رو نداره.
هر کی میخواد باشه.
وایسی قسم بخوری به آیه‌های قرآن، قسم بخوری به خون سید الشهدا، این انقلاب یعنی حکومت پیغمبر اکرم.
چند تامون میتونیم اینو تصدیق اصلا وایسیم با خونمون قسم بخوریم؟ شهدا اینو تونستن وایسن با خونشون قسم بخوره، و بناست ما همراه شهدا باشیم و همراه سید الشهدا. برای این داریم بررسی میکنیم پیغمبر چه کار کرد. ببینیم تو زندگی در دوران امنیت قرار داریم الان دیگه، سلامت قدرت امنیت، یعنی دوران رسول خدا. ما هنوز نرسیدیم به کربلا. سلامت قدرت امنیتیم، چهار خط اساسی دولت پیغمبر اکرم، حاکمیت پیغمبر اکرم. یکی ایجاد یک معرفت بسیار شفاف و بی ابهام. رسول خدا جامعه رو، سطح معرفتی جامعه رو خیلی برد بالا. یعنی شما میبینید عجب، مثلا الان ما پوست خودمونو میکنیم تا پدیده‌ای به نام بیداری اسلامی، این که باید انقلاب‌های جهان امروز در ادامه انقلاب اسلامی باید تقویت بشن، و پوست خودمونو میکنیم که حزب‌الله‌ها بیان تو میدون و نمیان.
هنوز خیلی باور ندارن کربلای 5، کربلا و فجر 8، فاو، اروند، شلمچه، یعنی بحرین، قطیف، سعده، صنعا، تعز. خیلی باور ندارن، یعنی همون جنگ 32 روزه حزب‌الله لبنان. خیلی این باور ندارن،
چنان با تردید و دودلی نگاه میکنن به این زلزله عظیمی که در جهان اسلام ایجاد شده، خیلی نمیفهمن. اما یه دفعه می‌بینیم پیغمبر اکرم یه معماهای تو جامعهش حل کرده، اصلا حل کرده. ببین ما الان در اوج قدرتیم، باید دعوا کنیم که آقا ما بنا نیست صلح بکنیم با آمریکا.
اما اون موقع پیغمبر اکرم جامعه رو رسونده بود به جایی که 300 نفر آدم داشت مقابل 18,000 مشرک و کافر و یهود و منافقین. اومدن مدینه را محاصره کردن، رسول خدا وای میسته مبارزه میکنه، شکمش گرسنه، سنگ میبنده گرسنه، ولی انقدر جامعه رو آورده بالا. آقا این خیلی حرفه ها، یه مدیر این حرفا رو میفهمه، مدیر نباشی نمیفهمی که بتونی تو 300 نفر رو عین خودت تو جبهه نگه داری. 300 نفر مقابل 18,000 نفر میخواد چیکار کنه؟ بعد پیغمبر میگه ما پیروزیم. یکی از اصحاب پیغمبر گفت یا رسول الله آخه چی میگی ما پیروزی؟ ما که نه عده داریم، نه سلاح داریم، نه مهمات داریم، بابا غذا نداریم بخوریم. یکی دلش سوخ رفت تو شهر گفت بابا پیغمبر از گرسنگی ضعف کرده بیهوش شده، یه چیزی بدید ما بریم بر پیغمبر، غذا از تو شهر گرفتم بر پیغمبر، دنیا نره. بعد تو میگی ما پیروزیم، پیغمبر اکرم فرمود پیروزیم. باید اول جامعه رو به اینجا برسونیم. لذا رفقا آقا میفرماد جهاد علمی، میفرماد جهاد اقتصادی، میفرماد جهاد سیاسی، میفرماد جهاد جهاد. چرا جهاد؟ چون تا شماها کار جهادی انجام ندید جامعه به قله‌ای که پیغمبر اکرم رسون جامعه رو نمیرسه. دیدی آقا اصلا داعش رو حساب نمیکنه؟ بله داعش تونسته یه انحراف در کشورهای اسلامی ایجاد بکنه، اونها رو ذهنشون رو از بیداری اسلامی منحرف بکنه، اما نسبت به خود شما داعش تونسته چیکار بکنه؟ اصلا حسابش نمیکنه، عددی نیست. الان من میخوام برم سوریه. سوریه میخوای چیکار کنی؟ تو هنو نفهمیدی کجایی؟ تو هنو نمیدونی جهادی عمل کردن در عرصه هایی که درش قرار داری ارزشش هزاران برابر بالاتر از رفتن تو در سوریه داره یا در عراق در جنگ شرکت کردنه. این بازیه. آقا اینایی که میرن اونجا مبارزه میکنن به شهادت میرسن، بله مبارزه است، مجاهده است و شهادته، اما مأموریت ها تعریف شده، هر کسی یه مأموریتی داره. این اولین خط پیغمبر اکرم. دومین خطی که پیغمبر در این مدیریت و حاکمیتش دنبال کرد عدالت مطلق. اینا که دارم بهتون میگم اینا نگاه آقاسا، نگاه خود من نی، ما هیچی بلد نیستیم. من با خدای خودم عهد کردم تا وقتی زیر سایه ولایت فقیه دارم نفس میکشم جز تبیین مواضع ولایت هیچ کار دیگه ای نکنم. اینو بهتون بگم، علتش هم اینه. ما طلبه این، به طلبه ها میگن آقا شما آزاد باشید، حر باشید، برو یه موضوع انتخاب کن، یه بحث یه جایی بکن. آزادم هستیم، هر کسی هم این کارو میکنه آزادت، کار درستی هم میکنه، هیچ اشکالی نداره، ولی من نه. علتش هم اینه. مقام معظم رهبری برگشت فرمود همین چند وقت پیش، امام، اینو اسم نمیبرم ولی اسم میبرم، میشناسید این بزرگوارو دیگه، نزدیکترین کس به مقام معظم رهبریه، از هیئت تشکیلاتی ها. ایشون نقل میکرد، ایشون آقا به ما میگفتش که زمانی که امام یه حرفی میزد تا وقت سخنرانی بعدش ماها بسیج میشدیم تو تمام کشور که حرف آقا رو تبیین کنیم، جا بندازیم حرف امامو. ولی الان من حرف میزنم یا یک سالم طول بکشه کسی دنبالش نمیره تا خود من دوباره برگردم تو سخنرانی بعدی همونو تبیینش کنم. والا بلا تلا این حرف درست. دیگه نمونه های زیادی داره. این دیدگاه هم دیدگاه آقاست. اون دیدگاه نسبت به روزه های حضرت زینب و بحث اربعین و بحث زیارت و اینا همش مرا آغاست. حالا شاید چهار تا روایت آیش بیشتر شده باشه یا خود حرارتش. دومین خطی که پیغمبر اکرم دنبال کرد عدالت مطلق و بی اقماز. جامعه رو عادت داد به یک عدالت مطلق و بی اقماز، بی چشم پوش. پیغمبر داره حکومت میکنه، شوخیه. چرا نتونستن بی عدالتی رو در زمان خلفا ببینن، رفتن سراغ علی علیه السلام که نمیخواستن علی حکومت کنه برشون، نمیخواستن هم کارهم، نمیخواستن قرآن،
مجبور شدن برن سراغ علی، چون میدونستن علی اگر مدیریت کنه به مدیریت پیغمبر مدیریت میکنه، یعنی عدالت بی اقماز. وای به حال اون عنصر حزب اللهی و انقلابی که پس فردا یه مسئولیتی، چرا پس فردا، دیروز، امروز، فردا و پس فردا یه مسئولیتی پیدا کنه و خدای نکرده به اندازه سر سوزنی بی عدالتی در جامعه بکنه. عدالت بی اقماز، عبودیت کامل و بی شرک. وای خدا، آدم از صحبت‌های پیغمبر با جووناش میفهمه که با اینا اصلا اینا کی بودن. میومدن از پیغمبر راجع به راه‌های آسمان‌ها و مراحل و عبود سیر و سلوک توی اون تو کجا سوال می‌کردن. قرآن میگه پیغمبرم، داره این بار بخش بعدی هم هست، بهشون بگو ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. برو به این مردم بگو اگه شما خدا رو دوست دارید باید حالا فرمانبردار محض پیغمبر باشید. یعنی چی؟ یعنی این مرحله اولش جا افتاده تو جامعه.
ما الان الحمدلله محبت به امام حسینمون الحمدلله جا افتاده، جا افتاده. پارسال 400,000 نفر رفتن پیاده روی کربلا، امسال تا الان میگن 1,300,000 نفر. بگو 1,500,000، اصلا بگو 2,000,000. محبت به اهل بیت امام حسین. اما صبر کنیم ببینم موج محبت به خدا این کجا، کی میخواد اینو ایجاد کنه تو جامعه؟ محبت به خدا،
مثل زمان جنگ که شهدا، شما به دستنوشته هاشون رو بخونید، وصیت نامه هاشون رو بخونید، اصلا دقیقاً میبینی اصلا یه جوری با خدا حرف زده. من بکشم خودمو نمیتونم اینجوری با خدا حرف بزنم، نمیتونم. خود ادا که آدم نمیتونه در بیاره.
بابا دلش برای خدا تنگ میشد، شب میومد هنوز جبهه نرفته بود، تو 30 کیلومتری تهران بود. 30 کیلومتری تهران این پادگان نظامی
شهید سید مصطفی سید ابراهیمی 15 ساله هنوز جبهه نرفته.
اومد در خونه ما گفتش که 14 یا 15 سال صبح سحر گفت این شناسنامه من کاش بکنم من برم جبهه. گفتم مرد حسابی تو حالا کلاس سوم راهنمایی بودم چندم دوم راهنمایی سوم راهنمایی نه جست و تا اومدم بگم باید بمونی درس کو ببین نصیحت هم نکن این کارو میکنی یا برم سراغ یکی دیگه. گفتم کدوم دیوونه یک دو ساعت پنج صبح بلند شی بری سراغش در رو برود واکنه. همسایه بود گفت درست کن برم. تصمیممو گرفتم هیچ رفت. این آدم تو پادگان هنوز پاش تو جبهه باز نشده بود این نوجوان 14-15 ساله. من الان جوون 17-18-20 ساله هیئتی رو نمیتونم از این شبکه ها بکشمش بیرون.
اگه فاسد نشده باشه غافل هست.
غافل هست 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت یه وقتشو میذاره همینجوری انگار از سر راه آورده.
امام زمان تو رو انتخاب کرده برای نسل امروز. امروز ماموریت تو سنگینه داری بازی میکنی.
خب حرص میخورم دیگه. من وقتی میدم یه نوجوان 15 ساله توی همین پادگان آموزش میدی چقدر آموزش های اون موقع سخت بود دیگه. صبح تا شب شب تا صبح پیاده روی ها رو صبح روزش هم که رزم و برو بخیز و همه چی دیگه. شب وقتی بچه ها 12 شب میامدن میخوابیدن مثل سنگ میافتادن. 4 صبح هم باید بلند شست قبل از نماز صبحش به آماده شد سعی نماز رو بخونه برشم صبحگاه و چی اینجوری ادامه پیدا بکنه دیگه. آموزش هم سخته. میگه این یک ساعت میخوابه بلند میشه توی قبری که پشت چادرشون کنده یه دور کرد نماز میخونه خستگی دوباره خوابش میبره دوباره قوم قوم گذاشته وضو میگیره دوباره این 12 شب تا 4 صبح و این یه نماز شب 11 رکعتی رو این ساعت ها میخونه زجه میزنه ناله میکنه از هوش میره دوباره میپره از خواب. چرا میپره از خواب؟ دله یه جا گیره. خواب میاد جسمش فشار میاره ولی روحش طاقت نمیاره میزنه بلند میشه قدرت بهش میده نیرو بهش میده. این تشنه حرف زدن با خداست. به این میگن محبت خدا رو چشیده. و وقت این تو میخوای ایثار نکنه اینی که آدم خود به قول مقام معظم رهبری امسالم تو این بسیج که جلسه داشتنم فرمودن یحبهم و یحبونه همین ملاکی که امسالم دادن قبلا هم دادن امامم داد هر کی میخواد انقلابی و بسیجی باشه بعد چی باشه بعد مصداق این آیه باشه. مصداق این آیه هم بشه اولین ویژگی این آیه برای لشکر امام زمان امام حسین و انقلابی بودن و حزب اللهی بودن چیه؟ من یرتد منکم من دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. عاشق خداست خدا هم عاشق ایناست. بفرمایید درستش عاشق خداست خدا هم عاشق ایناست. عاشق خداست خدا هم عاشق این هاست. بعد از عزتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. یه وقت اگه فکر کردی خیلی آدم قدری هستی و سیاست مداری نمیدونم حزب اللهی داری کار میکنی فلان ببین اولیه رو داری یا نداری. اگه اولیه رو نداشتی معلوم نیست اون آخریه رو تو کی تو پاش باسی.
چون اون چیزی که تو رو در صحنه مبارزه حفظ میکنه عشق تو به خداست. عشق به حسین ابن علی خیلی ها رو حفظ نکرد تو مدینه نگه داشت.
اما عشق تو به خدا میشه مثل زینب کبرا سلام الله علیها. چقدر عاشق امام حسین بود. میتونی که اصلا کسی میتونه اندازه بگیره عشق حضرت زینب به امام حسین رو؟ میشه؟ به دنیا آمد زینب کبرا پیغمبر فرمود دیدن رسول الله داره گریه میکنه حضرت زهرا راست را چی شد فرمود دیدی زینب کبرا در آغوش امام حسین قرار گرفت. فهمون نگاه کن بین این دوتا اسراریه. زینب به دنیا آمد حسینی بود.
بعد این زینب کبرا اینجوری مجاهده میکنه بعد عاشورا. میدونید با چه انرژی؟ میدونی با چه نیرویی؟ با انرژی حسینی؟ نه عزیزم زینب کبرا یه جا لو داد. کجاست؟
وقتی تو غروب عاشورا نه شام عاشورا یا 11 هر وقتی باشه فرق نمیکنه هر خبری که درست باشه ولی این خبر که هست اومد کنار قرار گرفت کنار بدن امام حسین قرار گرفت چیکار کرد؟ الان باید جان بده زینب دیگه. عشق بین حضرت زینب
این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است. این ادبیات شعری ماست دیگه. یعنی چی؟ یعنی هممون قائلیم بریم که هیچ کسی به اندازه حضرت زینب عاشق امام حسین نیست.
وقتی که آمد کنار بدن قطع ابا عبدالله حسین چه کار کرد؟ دست برد بدن رو بلند کرد گفت خدایا این قربانی رو قبول. حسین شد قربانی.
اینجا آدم میفهمه والله بالله اینه. اینجا آدم میفهمه وای زینب کبرا چقدر خدا را بیشتر از حسینش دوست داره.
یا مثلا عشق امام حسین به حضرت علی اکبر چقدره؟ اصلا میتونی اندازه بگیری؟
جعل خطه و علا خطه.
میتونی اندازه بگیری؟ یا عشقش به ابوالفضل العباس رو میتونی اندازه بگیری؟ چرا اینو میگی؟ عشق امام حسین به علی اصغر رو میتونی اندازه بگیری؟